زین قند پارسی.
به نام مهربانترین مهربانان، خدای عزوجل که هرچه هست از اوست. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. افتخار داریم با برنامه زینقند پارسی دقایقی رو از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موزیکاشناس برنامه زینقند پارسی هستم. در این نوبت از برنامه زینقند پارسی هم همچون دو جلسه گذشته افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و گرانقدر رو دارم، خانم دکتر مهیا ستودنیا و جناب آقای دکتر فؤاد مولودی. خانم دکتر ستودنیا، خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدید به برنامه زینقند پارسی.
سپاسگزارم جناب افشار. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و مخاطبان گرامی برنامه.
درود بسیار بر شما جناب دکتر مولودی، خدمت شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
با نام و یاد خدا سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از لطف شما. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض میکنم که در این نوبت از برنامه زینقند پارسی میپردازیم به بحث جریان شناسی در شعر معاصر ایران. خانم دکتر ستودنیا، در دو جلسه گذشته پیرامون بسیاری از مسائل با هم صحبت کردیم. بحث اومانیسم رو در شعر مشروطه مطرح کردیم و دو گروه مخالف هم در یک نگاه کلی که برخی موافق این جریان و نگاه اومانیستی هستند و عده دیگر نیستند و بحث‌های دیگری که پیرامون اون به بحث و گفتگو نشستیم. عرض کنم خدمتون که گذشته از این که خانم دکتر ستودنیا در انقلاب مشروطه در ایران مضامین در شعر پارسی دچار تحولاتی میشه، سعی میکنن که به زبان روز مردم سخن بگن، زبانی که به درک مردم کوچه و بازار نزدیک هست. اونها رو متوجه تحولات عظیمی که در اروپا صورت گرفته بگذارن و اینکه متوجه باشن که از چه حق و حقوق اجتماعی برخوردار هستن. یعنی شعر تبدیل به یک ابزار کارآمد میشه در اون دوره. حالا اتفاق مثبتی که میفته، از دربار خارج میشه، به میان مردم میاد و مردم رو متوجه میکنه که از چه حق و حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار هستن، حالا با کم و کاستی هایی که داره. حالا در این جریانی که اتفاق میفته، خانم دکتر ستودنیا، میبینیم که بسیاری از این شعرای ما، نویسندگان ما، در برهه‌ای مقابل مشروطه قرار میگیرن. علاقمند هستم که بحث این نوبت رو از اینجا با هم آغاز بکنیم.
بله، باید عرض بکنم که در واقع شعرا، چون به هر حال خودشون رو بخشی از روشنفکران جامعه تلقی میکردن و البته این تلقی در بین مردم هم جاری و ساری بود، خب گروهی بودن که به طور کلی از تعلقات پیشین در واقع گسسته بودند. این گروه شاید نگاه بازتری داشتن به شرایط اجتماعی. به همین سبب هم هست که ما با افرادی مواجهیم که به قول شما هنوز شرایط رو آماده و مهیا برای این تحول اجتماعی نمی‌بینند. به هر حال سطح سواد حتی ابتدایی در بین مردم جامعه ایران اون روزگار بسیار پایین بود. ببینید ما اصلا چرا راه دور بریم؟ در واقع ارزش هایی که در سالهای گذشته، سالهای دور فرهنگ و ادبیات ایران برای مردم کاملا شناخته شده بود، در واقع در زیر غبار زمان مدفون شده بود. یکی از من فکر میکنم که پیامدهای مثبت و مبارکی که شعر مشروطه، حالا هرچند در لایه‌های نخستین کلام به همراه داشت، همین پرداختن و آشنا کردن دوباره مردم با اسطوره‌ها و در واقع شخصیت‌های شاهنامه ایران بود. ببینید وقتی که شعرهای مشروطه در اون زمان به شخصیت‌های مثل کاوه یا فرهاد پرداختن، خب این اتفاق خیلی بزرگی بود. چرا که در پسزمینه در واقع اجتماعی مردم اون روزگار دیگه اینها رنگ باخته بودن و حتی میتونم بگم که غریبه بودن. ما اگر که به این در واقع از این زاویه به شعر مشروطه نگاه بکنیم، میبینیم که این پیامدهای مثبت رو داشته.
حالا خانم دکتر، من با عرض پوزش خیلی ممنونم از توضیحات مفید شما. میخوام این رو بفرمایید که چون سوالم رو من لازم میدانم بار دیگر تأکید برش ببرزم، همین ادعی رو که من عرض میکنم، به طور مثال نسیم شمال،
بله،
جناب ملک و شعرهای بهار، در یک دوری آقای مولودی این مدار تفکر تغییر میکنه خانم، یعنی باز میگردن از اون اعتقادات گذشته خودشون مقابل مشروطه و تفکر مردم ایران رو در لایه‌های مختلف و در طیف‌های مختلف در شرایطی نمی‌بینن که بتونه این تحولات عظیم انقلاب مشروطه رو درک بکنه.
خب ببینید، ما در مورد یک کسی مثل بهار تناقض‌های زیادی رو می‌بینیم.
بله.
از طرفی
اون از کجا نشأت می‌گیره؟ من پرسشم به صورت مشخص این هست.
خب ببینید، یک بخشش اصلا به حکم شاعر بودن اتفاق می‌افته. ما در سنت شعری گذشته خودمون هم اینو به کرات می‌بینیم که شاعر متناسب با احوال دیگرگونی که و متغیری که دوچارش میشه، اظهار نظرهای متفاوتی هم می‌کنه. پس یک بخشی از این در واقع جنبه روانشناختی پیدا میکنه که اصلا حالا شاعر به حکم اون طبع لطیفتری هم که داره نسبت به باقی مردم، بیشتر دستخوش این تغییرات قرار میگیره. اما در شرایط آشفته مشروطه این موضوع پررنگتر میشه. ببینید، ما در برابر محمد تقی بهار که لقب ملک الشعرایی رو با افتخار قبول میکنه، کسی رو داریم مثل ایرج میرزا که اگرچه از طبقه اشراف بوده اما لقب فخرالشعرایی رو تحقیر میکنه و در واقع کنار میگذاره، نمیپذیره. من فکر میکنم که احوال در واقع شعرها متفاوت بوده و کسی مثل بهار هم به خاطر همین احوال متفاوت و شرایط متناقضی که در جامعه دست به گریبان مردم بوده، اظهار نظرهای متفاوت رو هم میکنه.
درود بر شما، ممنونم. همراهان گرامی، با برنامه زینگند پارسی افتخار همسخنی و همدلی با شما رو داریم. در این برنامه پیرامون بحث جریان شناسی در شعر معاصر ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر مولودی، من پرسشی رو با خانم دکتر ستودنیا طرح کردم، به پاسخ نسبی هم رسیدم. بار دیگر سوالم رو تکرار میکنم و بر اون تأکید میورزم که بسیاری از شعرهای ما در دوره مشروطه همگام با تحولات عظیمی که در دنیا صورت میگیره و انقلابی که به نام انقلاب مشروطه رقم میخوره و رخ میده، تلاش میکنن که در جهت بیداری و آگاهی مردم ایران گام بردارن. در یک برهه‌ای عکس این جریان اتفاق میفته. نسیم شمال میگه که ایران ز عطر علم معطر نمیشود، در شورزار لاله میسر نمیشود، سنگ و کلوخ لولو و گوهر نمی شود، صد بار گفته ایم و مکرر نمی شود، دندان مار دسته خنجر نمی شود.
ببینید، به مباحث پیشین برگردیم. این یه تجربه تاریخیه. خب
بله،
ما در مقاطع مختلف تاریخی تجربه تاریخی نداشتیم. چرا؟ در انقلاب مشروطه برای بار نخست که زمزمه این مسائل پیش میاد، آیا ما در کل تاریخ ایران براش پیشینه ای داریم؟ نمونه براش داریم؟ نه. پس اولین نکته ای که پیش میاد بی تجربگی. ببینید، ما دو تا برداشت از شعر داریم در قدیم و جدید. خب به نظر من در یک نگاه کلی شعر قدیم کلاسیک ما شعریه که میگن در اون احساس بر ادراک بچسبه، یعنی جنبه زیبایی شناسیش بیشتر ارزش داره. اما در ادبیات معاصر این مسئله وارونه شده. ادبیات معاصر ادبیات ادراکه، فراتر از احساس، و حتی احساسش هم از یه لون دیگه میاد. ادبیات ادراک اینه که شاعر بزرگ در زمانه ما در تمام ملت‌ها و در همه فرهنگ‌ها کسیه که فقر نظری نداشته باشه. با ذوق و با قریحه نمیشه مباحث تکراری و هی دوباره یک پوشش زبانی دیگه بهش داد و از نو دوباره شروع کرد به گفتن. نه، امروز شعر، امروز شعر ادراکه. شما اگه میبینید در انگلیس مثلا، در ادبیات انگلیسی، اگر الیوت ویستلند رو میاد میسرایه، چرا؟ چون سواد نظری بسیاری پشتشه. اگر ویلیام فاکنر میشه، چون سواد نظری بسیاری پشتشه. و این آثار بزرگ خلق نمیشدن مادامی که نویسندگان و آفرینندگان اونا اندیشمند نمیبودن. اندیشمندی خیلی لازمه. ما در دوره مشروطه بی تجربه بودیم و یکی از بارزترین جنبه های همون ادبیات برزخی رو که من میتونم اسم برم رمانتیسم اراده است. شاعر ما که منطق درونی جامعه ما رو نشناخته و تا حدی هم حق داره. چرا؟ چون پیشینه نداره. اگر شما میبینید در قرن 20 فلان شاعر انگلیسی این همه در مقوله ادراک تواناست و میخواد بنویسه، چرا؟ چون 2300 سال سواد نظری پشتشه. امروزه چرا میتونن ادبیاتشون رو مطالعه بکنن؟ یکی مثل لوکاش اومده دورمندش کرده براشون و این مطالعات پروسه‌ای بوده و به تکامل رسیده. کار یک نفر و دو نفر و یک سال و 10 سال و 50 سال نیست. این سواد نظری پشتش هست که به اون حد تکامل رسیدن و میبینید میتونن هوشیارانه و آگاهانه عمل میکنن.
یه دقیقه دکتر، میرسیم به همون بحثی که در جلسه ابتدایی که خدمتون بودم طرح کردم، این که تجربه 300 ساله‌ای که اروپا پشت سر گذاشته،
بله،
و به مدرنیسم رسیده، ما این رو میخواییم در
سه دهه
این رو به اصطلاح پیدا بکنیم، به کار ببندیم. و اون هم چی آقای دکتر؟ خب به هر حال این پل ارتباطی ما ترجمه است دیگه، اون هم ترجمه های ناقص.
ترجمه های ناقص و اون هم ترجمه های گلچین. و اتفاقا جالبه، در دوره مشروطه ما متونی رو میایم ترجمه میکنیم که اصلا متون زمانه خود قرن نیستن. در دوره مشروطه ما رمان تاریخی ترجمه میکنیم و این خیلی نکته جالبیه. شما میبینید هیچ کدوم از متون نظری، مثلا اون چیزایی که در حیطه جامعه شناسی علوم سیاسی اینا مطرحن، مثلا در جامعه شناسی ادبیات، هیچ کدوم از آراء متفکران رو در دوره مشروطه ما نمیایم ترجمه بکنیم و ایرانی اصلا ناآشنان به اون، به صورت جست و گریخته، گزینشی، ذوقی، با ترجمه های ناقص و نارس از انگلیسی، آلمانی، فرانسوی چند تا متن پراکنده میگیریم که چیزی ازش در نمیاد. من میخوام این رو بگم، شعرای مشروطه ما بنا به اون سنت شعری که تا اون روز سنت احساسی بود، رمانتیسم اراده داشتن. در دنیای ذهن خودشون فکر میکردن که مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و تغییر و تحولات اجتماعی و شکلگیری طبقه متوسط یک مقوله تخیلی احساسی. این بود که زود در جا به قول امروز عوام جوگیر میشدن. خب میگفتن ما میخوایم همه چیز رو تغییر بدیم. فکر میکردن با 4 تا قصیده میشه همه چی رو تغییر داد. میومدن این چند تا شعرشون رو میدیدن، میدیدن نه، ساز و کار واقعی جامعه یه چیز دیگه است. این تحرکات اجتماعی تحرکات پویاست، تحرکات تدریجی.
سرخوردگی اعتقاد
داشتن. بله، سرخوردگی پیش میومد و الان روز اول همشون به مشروط معتقد بودن. میدیدن نه، این رمانتیسم اراده عمل نکرد. اونجایی که من میخواستم نتیجه بگیرم یه سال، 2 سال، 10 سال نتیجه نگرفتم، سرخورده میشدن. واکنش معکوس میشد، به صورت وارونه عمل میکردن. ولی میبینیم ما با این رمانتیسم اراده طرفیم، ما برداشته واقعی و با یک سواد نظری زیر ساختی آگاهانه نداریم. فهم عمیقی نیست.
بله.
فهم رو ساختی، و مادامی که فهم عمومی و خرد اجتماعی ما این باشه، شعر به عنوان یک محصول فرنگی خب معلومه چی از آب در میاد. همون مجمع مطلقهای متنافی و همون مجمع پارادوکس ها رو میبینیم در دنیای تخیل و اندیشه هر کدوم از این شاعرامون مشاهده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر مولودی به موارد متعددی اشاره فرمودن و مهمترین دلیلی رو که شعرهای ما در دوره مشروطه به این جایگاه میرسن و به این تناقض میرسن، در واقع نبود سواد نظری است و معایب و کمکاستی هایی که ما در ترجمه داریم،
و اینکه شعرهای ما هیچ پیشینه ای نداشتن، انگار از خلأ در اومدن و قبل از اون پیشینیانشون هیچ کاری نکردن.
بله، پیشزمینه ذهنی وجود نداره به لحاظ تاریخی، و این باعث میشه که اینها در نهایت در یک برهه، خانم ستودنیا، به یک سرخوردگی مبتلا میشن و میرسن.
خواهش میکنم، من از اونجایی که فکر میکنم یک تکمله نیاز داشته باشه صحبتهای قبلیم، مناسبی بیدم که این مورد رو اضافه بکنم. ببینید، اساسا من فکر میکنم این تناقضگویی ها در شعر شعرهایی که گرایش های حکومتی داشتن، حالا خواسته یا ناخواسته، پررنگتر دیده میشه، و این امر، این در واقع ذهنیت رو به عنوان حالا یک تئوری در ذهن متبادر میکنه که شاید در واقع شعرهای حکومتگرای ما انتظار چنین خیزشی رو از توده مردم نداشتن. این که عرض کردم دستاویز در واقع پرداختن به قهرمانان ملی و شاهنامه ای خیلی کثیری از مردم رو جذب میکنه، بابت همین امر بود. این در واقع شعرهایی مثل میرزاده عشقی که اون منظومه مدائن خودش رو در ستایش گذشته باستانی ایران در واقع میگه، خب مخاطبان زیادی رو جذب میکنه. بقیده بنده در یک برهه تاریخی شاید شعرها دچار یک ترس و واهمه میشن، اینکه آیا اساسا جامعه امروز ایران تاب و تحمل چنون خیزش مردمی رو داره یا خیر. و فکر میکنم یکی از ریشه های این تناقضگویی میتونه همین قضیه باشه، و خواستم این تکمله رو به صحبت های پیشین خودم در واقع افسوده بکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر مولودی.
من چیزی عرض بکنم.
بفرمایید.
گلدمن تو جامعه شناسی ادبیاتش یه تز خیلی جالب داره در همین تلفیق مقوله احساس و ادراک چه شکلی شاعر مدرن رو شکل میده. یه اصطلاح رو وضع میکنه که در فارسی دکتر قیاسی ترجمه کردن، حد اکثر آگاهی ممکن. خب یعنی این که من الان در کدوم مقطع تاریخیم، ممکنات جامعه من چیان که میتونن بالفعل بشن و نشدن، و مردم معمولی از دیدن و شناختن این ممکنات ناتوانن، اما یک نفر در مقام آفرینشگر ادبی باید این آگاهی های ممکن رو به صورت حداکثری بشناسه، یعنی افق رو به مردمش معرفی بکنه، و ما در دوره مشروطه همچین چیزی نداشتیم. این دیدگاه گلدمن خیلی درباره این مقوله خیلی جالبه. ما این رو نداشتیم، و شاعران مشروط اصولاً کسایی بودن به جای اینکه از بالا به جریان‌های اجتماعی زمانه خودشون اشراف داشته باشن، خیلی هاشون داخل گود بودن. ما یک نمونه در شعر مشروطه نمیتونید پیدا کنید یکی از اینها به این آگاهی رسیده باشه، بگه آقا چه اتفاقی در جامعه من افتاده که من امروز به این راحتی میتونم با مردم حرف بزنم و به فرمایش خانم دکتر مردم برای من تعیین تکلیف بکنن که بگن مادامی که مخاطبت ماییم تو باید با این زبان شعر بگی. حتی به این اشراف نداشتن که بیاد این وسط مثلا نقش مطبوعات و رسانه ها رو ببینه، بگه آقا این رسانه و مطبوعات باعث شده من یه پل ارتباطی بین مردم باشم، پس من باید از این مطلب بگم. یک کلمه شما درباره این پیدا نمی کنید که حتی خیلی از شاعرای ما آگاهی به این ندارن که فکر کنه به این که آیا فرق اون با شاعر 50 سال پیشش چیه که هیچ گونه رسانه‌ای در اختیار نداشت. هیچ کدوم از اینا حتی در حوزه نقد هیچ کاری انجام نشد که یکی از اینا بگه آقا اگر قدیم دربار پادشاه این همه مهم بود چرا؟ چون شاعر رو از نظر مادی تغذیه می‌کرد و مرکز استنتاخ شعر شاعر بود که شعرش منتشر بشه در دنیا. اما الان امروزی همچی نیازی نیست و این نیاز از من گرفته شده، آها پس من شاعر یاغی ترم در قبال دربار. حتی هیچ کدومی همچین آگاهی ندارن، انگار داخل گودن و دارن با جریان حرکت میکنن، نه این که کسایی باشن که از بیرون اشراف و آگاهی بیشتری از مردم به قضیه داشته باشن.
بله، عرض کنم که خانم دکتر ستودنیا، ما یکی بحث مضامین رو داریم، بحث بلوغ سیاسی اجتماعی رو داریم، درک درست رو داریم، پیش زمینه های تاریخی رو داریم. چقدر بحث پیرامون این قالب شعری رو و بافت شعری رو شما مؤثر میدونید در پیشبرد اهداف مشروطه؟
من اینجا باز هم برمیگردم به همون قضیه مخاطبگرایی. ببینید وقتی که در شعر مشروطه مخاطب عامه مردم هستند، به ناچار زبان و سبک گوینده هم مردمی میشه.
مقصود بنده این بود که اصلا سبک کهن رو عرض میکنم، یعنی سبک کلاسیک شعر ایرانی، چون من اینجا یک در واقع حالا مثال فلسفی میخوام بزنم برای اینکه مقصودم رو بهتر بیان بکنم، اینکه هیدگر فیلسوف بزرگ آلمانی اعتقاد داره که، یعنی بحث مواقف رو مطرح میکنه و پیش میکشه که میگه زمانی که مواقف جدیدی ظهور میکنن، ظهور مواقف جدید مستلزم خفا یا پنهان شدن انوار گذشته است.
بله.
و ظهور وجه تازه وجود مستلزم خفا وجوه دیگر است. یعنی بسیاری از اتفاقات جریانات در یک دوره فعلیت خودش رو از دست میده، به یک امر بالقوه تبدیل میشه و دیگه منشأ اثر نیست. اینو ما در فلسفه داریم. حالا همین رو من میخوام بست بدم برسم به زبانی که در شعر مشروطه مطرح میشه. خانم دکتر ستودنیا، حتی این زبانی که میخواد مسائل رو بازتاب بده حکم همون مواقفی است که ما میگیم در این برهه و در این دوره دیگه فعلیت خودش رو از دست داده، منشأ اثر نیست دیگه.
درسته. من یه مثالی بزنم. نهضت سمبولیسم وقتی که در فرانسه شکل گرفت، خب مانیفستش وقتی منتشر شد، مالارمه اومد اعلام کرد که اساساً شعر باید از دسترس عوام دور بیفته و ارزش شعری فراتر از اون هستش که در واقع دست فرسوده همه اقشار جامعه باشه و فقط قشر فرهیخته باید اون رو درک بکنن. از اون سو ما میبینیم که وقتی که بسترهای لازم و مقدمات لازم رو اروپا سپری میکنه به یه همچین قله‌ای میرسه. اما در ایران اون روزگار خب ما به خاطر اینکه این مقدمات و این پیشدرآمدها در واقع پله به پله طی نشده بود، تناقض رو میبینیم همطور که عرض کردم در بافت شعر، زبان شعر و مضامینی که درش مطرح میشه. وقتی که زبان کوچه و بازار وارد شعر میشه و شما میخواید به سنت گذشته شعری خودتون وفادار بمونید، خب مسلما شاید مضحکه‌ای از الفاظ رو داشته باشید. عرض کردم واژه‌هایی مثلا پلوتیک وقتی که در افواه عوام جاری و ساری هستش، وقتی میاد در اون بافت کهن شعری میشینه، تناقضی رو در ذهن خواننده ایجاد میکنه که شاید در روزگار خودش تناقض محسوب نمیشده. شاید واقعا مخاطبین اون روزگار نهایت لذت رو از اون شعر میبردن. اما از نگاه ما به عنوان منتقدی که حداقل 100 سال جلوتر هستش، دیگه اون ارج و قرب لازم رو نداره. به همین جهت هستش که من عرض کردم که صرفاً حجم شعری که در دوره مشروطه باقی مونده به عنوان اسناد و مدارک تاریخی قابل ملاحظه هستش، نه اسناد شعری و
یعنی همون خفایی که من درس کردم در اینجا اتفاق نمیفته. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. بحث ما همچنان ادامه داره در هفته آینده و در جلسه آتی انشالله. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. امیدوارم اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. با این امید تا مجالی دوباره همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به این برنامه ها عنایت دارید. تا چند لحظه قبل برنامه زنقند پارسی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. امیدواریم نظر شما دوستان ارجمند رو جلب کرده باشه.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، تا ساعت 22 همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و این برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. تاریخ معاصر که در ساعت 19:30 دقیقه پخش میشه و برنامه تا لحظه دیدار ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه این بخش مشق شیدایی خواهد بود که در ساعت 21 خواهد چندید. بسیار سپاسگزار میشیم که نظرات و پیشنهادات شما عزیزان داشته باشیم و به این ترتیب میتونید با ما در ارتباط باشید. با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 27,86,10,35. خیلی ممنون از شما شنوندگان ارجمند. و اینک برنامه تاریخ معاصر رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم به مدت 28 دقیقه.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران